بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند در سوره رعد می فرماید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. ظاهرا این مقصود لهو یعنی انسان، چون قبلش راجع به انسان صحبت شده تو آیات. خدا می‌فرماد انسان یک محافظهایی داره، همون مضمون ان کل نفس لما علیها حافظ که در سوره طارق آمده، این مضمونه که اینها انسان رو از امور حفظ میکنن. من امر الله که اینجا هست، خب اگر امر قطعی بطی الهی باشه که هیچی، هیچ کس نمیتونه حفظ کنه. مقصود از امر الله یعنی امرهای غیر حتمی، اموری که حتمیت پیدا نکرده، که همون مضمون عرض کردم ان کل نفس لما علیها حافظه، یک حفاظی وجود داره که ما را از حوادث حفظ میکنه. بعد خدا میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند تحولی در یک قوم ایجاد نمیکنه مگر اینکه خود اونها اقدام به تحولی بکنن. این یک قاعده عمومیه، هم در مسائل فردی هم در مسائل اجتماعی این قاعده قابل تطبیقه. اگر کسی میخواد تغییری در زندگیش پیدا بشه، خودش باید اقدامی بکنه. اینکه خودش هیچ کاری نکنه و تصور کنه که بدون اینکه کاری بکنه تحولی اتفاق میفته نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یک کسی که روالی داره، تو اون روال اینجوری این مقدار مثلا توانایی علمی پیدا کرده، اگر اون روال رو ادامه بده نمیتونه توقع داشته باشه که توانایی علمیش از اینی که هست افزایش پیدا کنه. همینه. حالا تو مسائل خیلی عادی و مادی هم همینطوره. یعنی مثلا کسی که حالا ما عادتهای غذایی که ما داریم، عادتهای خورد و خوراک، خوابیدن، مثلا ورزش کردن، فعالیت جسمی کردن، این مجموعه. خب یک کسی که با این عادتهای زندگیش مثلا وزنش انقدره، این بیماری ها رو داره، تا وقتی این عادتهای زندگی رو داره همینه، عوض نمیشه. میخوای اینجوری بشینه بگه خب مثلا انشالله وزنمون کم میشه، انشالله کم نمیشه اینطوری، با انشالله که وزن کم نمیشه که، و کمتر بخوری یا بیشتر فعالیت کنی یا کمتر استراحت کنی، باید این عادتهای زندگی تغییر بکنه. حالا این در مسائل فردی اینطوریه، تا اگر کسی اون عادت زندگی به تعبیر امروز سبک زندگیش عوض نشه تغییر نمی کنه. شما اگه میبینید یه مشکلی در زندگیتون هست، باید سعی کنید سبک زندگی رو عوض کنید. اگه سبک زندگیتون عوض نشه، اون عادت ها و روش هایی که وجود داره همونا، همه چی همونجوری بمونه، نمیشه تغییر تصور کرد. در مسائل اجتماعی هم همینطوره. اگر یک جامعه یک مشکلاتی، یک وضعیت خاصی داره، خب جامعه هیچ دست نزنه همطوری بگه خب خدا خودش ایشالله درست میکنه، عوض میکنه، همین هست. مثل جامعه هم نتیجه فعالیت های فرد میمونه، مثل همون میمونه. اگه یه جامعه توی شرایطی قرار داره، توی با اون شرایط مثلا این وضعیت فرهنگیشه یا این وضعیت اقتصادیشه یا این وضعیت سیاسیشه، تا وقتی اون تغییری خود جامعه در خودشون ایجاد نکنن، تغییری در آثار پیدا نمیشه. همینی که هست، هیچی عوض نمیشه. همین وضعیت فرهنگی هست، همین وضعیت اقتصادی هست، همین وضعیت سیاسی هست. و خب حالا تو بحث اصول اشاره کردم، خداوند تبارک و تعالی به هر حال نعمت میده، البته این نعمت های ظرفی میخواد، یک قابلیتی میخواد، اگر نبود مثلا تلاش هایی که حضرت امام رضوان الله علیه و بعد کسانی که برای انقلاب قبل از انقلاب تلاش کردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، کشته شدن، اگر نبود اون تلاش ها، اگر نبود اون فعالیت ها، قطعا تحولی رخ نمی داد. لا یغیر ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسه. اون تغییر که رخ داد به خاطر این بود که بالاخره یک تحولی در مردم توسعه پیدا کرد، از یه جایی شروع شد. البته واقعا من معتقدم به این مسئله که اگر امام رضوان الله علیه نبود، من حالا به عنوان کسی که در صحنه انقلاب از قبل از انقلاب بودم، معتقدم که هیچ وقت انقلابی رخ نمیداد به این شکل و هیچ وقت این تحول در این مدت به نتیجه نمی رسید. حالا من موقعی که انقلاب شده 17 سالم بوده، یعنی سال 57 من 17 سالم بوده. ولی خب با توجه به وضعیتی که توی خانواده و وضعیت شرایط اجتماعی من بوده، من از حدود 8-9 سالگی در مسائل انقلاب بودم به صورت مختلف. خب من که تا اون زمان مثلا حالا تقریبا مثلا حدود بیش از مثلا حدود 10 سال، بیشتر از 10 سال توی مسائل انقلاب به مراتب مختلفش بودم، اگر واقعا امام رضوان الله علیه نبود، اگر واقعا اون تلاش هایی که شد نبود، قطعا این اتفاق رخ نمی داد. خود امام وقتی روز 12 مثل همچین روزی آمد که خب از شب قبلش همه یک کشور ملتهب بود، چقدر زحمات کشیده شد تا مقدمات آمدن امام فراهم شد، چقدر جوانها چقدر زحمت کشیدن، تمام حالا حفاظت، نظافت، آماده سازی فضاها، بعد خب امام آمدند و ما بهشت زهرا برای اولین بار در واقع از نزدیک بتونیم صدای امام بشنویم. حالا خود امامو که ما آخرش هم نتونستیم توی بهشت زهرا ببینیم، انقدر جمعیت و فشار جمعیت و اینا بود که خب اصلا ما اونجا امام رو ندیدیم از نزدیک. ولی بالاخره تمام این حوادث که اون روز اتفاق افتاد و اون زحمات، ما فکر نمی‌کردیم مثلا حالا امام آمد مثلا به این زودی به نتیجه میرسه. ما تصورمون این بود که حالا امام آمد یک داستانی شروع میشه، حالا ممکنه تا چند سال مثلا مسائل، مشکلات، درگیری‌ها، کشت و کشتار باشه. من خاطرم هست ما شب 21، یعنی شب 22 بهمن که امام روز 21 که اعلام کرده بودن حکومت نظامی، من خاطرم هست که من داشتم از دانشگاه صنعتی شریف برمیگشتم به سمت منزلمون نزدیک میدانی که الان میدان امام حسین میگن، اونجا رسیده بودیم، صدای تیراندازی آمد. بعد ما پرسیدیم چه خبره، گفتن امام دستور دادن که حکومت نظامی اعلام کرده دولت و امام دستور دادن رعایت نشه. که بعد ما از همونجا مسیر رو منحرف کردیم، رفتیم منزل مرحوم آقای مهدوی کنی که از ایشون سوال کنیم چه باید کرد. من یادم اون شب که شب 22 بود، ما تو مسجد محل بودیم و اونجا یک سرباز فراری آوردیم پناه دادیم و خیلی اون ترسیده بود، بنده خدا داشت میلرزید. من برای اینکه یک کمی آروم بشه بهش گفتم که از وقت استفاده کنیم، شما بیا به ما یاد بده این اسلحهش، اسلحهش هم برشته بود آورده بود جیسشو، گفتم تو بیا به ما یاد بده با این اسلحه چجوری کار میکنن، بیا این اسلحه رو آموزش بده. که اون بنده خدا شروع کرد به یاد دادن اسلحه رو، باز کردن و بستن و اینا، که یکم آرام شد، حواسش رفت چون خیلی ترسیده بود. بعد ما آورده بودیمش اونجا، بعضی از این رفقا هم بودن. ما اون شب واقعا فکر نمی کردیم که مثلا فردای اون روز انقلاب به نتیجه میرسه، واقعا ما اینطوری فکر نمی کردیم. ما فکر کردیم که حالا دیگه رفت تو فاز مثلا درگیری های اسلحه و نظامی و اینا و باید مثلا حالا آماده شد برای مراحل دیگر و خیلی مثلا حالا ما فکر کنیم طولانی میشه داستان. خدا خواست واقعا یک معجزه الهی بود، یعنی ما که تو متنش بودیم یک معجزه الهی بود، خدا خواست. البته این خواست خدا تعلق گرفت به خاطر زحمات و قابلیت هایی که بود. وقتی که مردم رفتن اون زمان صدا و سیما رو گرفتند و اولین در واقع پیام انقلابی ها توسط رادیوی اون زمان پخش شد، ما باور کردنی نبود برامون، یعنی واقعا ما باور نمی کردیم که این صدا مثلا داره از رادیوهای ما پخش میشه. ولی خب خدا خواست این تحول رخ داد. البته لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، و همون تعبیر من الله بود که منت گذاشت واقعا و این نعمت رو به ما داد. اما خب این نعمت که البته تحول بزرگی حالا در کشور ما اتفاق افتاد، اصلا حالا تصور شرایط قبل از انقلاب و شرایطی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد فقط برای کسانی ممکنه که اون شرایط رو دوتاشو درک کرده باشن، اصلا چه تحولی رخ داد، چه کسانی به چه کسانی تبدیل شدن، که چه افرادی که اصلا احتمال ما نمیدادیم اینا اهل صلاح و فلاح باشن، بعدن اینها شدن شخصیت‌های برجسته و شهدای بزرگ تاریخ انقلاب که بعضیشون شما می‌شناسید. اینا بعضیشون سوابقشون اصلاً با اون چیزی که بعد اتفاق افتاد قابل مقایسه نبود و واقعاً تحول انقلاب و مسائل انقلاب اینا رو عوض کرد. اصلاً اینا مثل همون تعبیر که در مورد بعضی از عرفا هست یا مثلا خور هست که مثلا یک دفعه مسیرش تغییر کرد، واقعا اینا عوض شدن. تحول در خانواده ها، اصلا تحولی که در خانواده ها اتفاق افتاد و وضعیتی که در کشور پیدا شد. بعد این وضعیت در کشور نبود، سرایت کرد به سمت جهان، یعنی باقی نموند. از همون لحظه شکل گیری انقلاب آثارش در دنیا پیدا شد که چقدر شیعه تو دنیا ما داریم، چقدر مسلمون ما تو... یعنی هر چی شیعه و مسلمون از بعد از انقلاب اسلامی تا الان تو دنیا پیدا شده، حتی مسلمون نه شیعه، اینا به نحوی تحت تأثیر انقلاب اسلامیه، آثار انقلاب اسلامیه، حالا به اشکال مختلف. این دامنه انقلاب وقتی شکل گرفت، خب مثلا فرض کنید در تایلند جماعت روشن فکر دانشگاهی بودن، با انقلاب اسلامی آشنا شدن، کتابا رو خوندن، با این فضا آشنا شدن، اونا یکیشون شیعه شد، اون که شیعه شد یه جماعتی شیعه، بعد یک جمعیتی، الان یک جریانی در تایلند هست به نام شیعیان جدید که من 20 سال باشون ارتباط دارم. این خب یک جریان چند هزار نفر، بلکه الان شاید میلیون نفره، همه اینا به خاطر انقلاب اسلامی و به خاطر یکی دو سه نفری که اون اول با انقلاب از طریق مثلا رسانه‌های غربی آشنا شده بودن. حالا تحولات در دنیا اصلا نمیشه اینو محدودش رو واقعا، یعنی کسی من فکر نمی کنم هیچ مجموعه‌ای تا حالا تونسته باشه آثار انقلاب اسلامی رو احصا کرده باشه. ما واقعا نداریم این آثار انقلاب اسلامی رو بتونه شماره کنه که چه شد بعد از انقلاب، چقدر تحولات. ولی به یک معنای تقریبا تمام تحولات بعد از انقلاب اسلامی در کل دنیا تحت تاثیر انقلاب اسلامی رخ داد. خب دشمنی های دشمنان، ضرباتی که اونها زدن و بعد آثارش، همه اینا بود. ولی اون چه که همیشه به نظر من مهمه، هیچ کدوم از اینها نمیتونسته و نمیتونه ما رو در واقع تضعیف بکنه الا اون چه که در درون ماست. ما اگر در درون خودمون قدرتمند باشیم، بر همون موازین و معیارهای انقلاب استوار باشیم، هیچ قدرت خارجی، هیچ توان بیرونی نمیتونه به ما صدمه بزنه. مشکل اگر پیدا میشه، مشکل در درون ماست، و الا بیرونی ها هیچ کاری نمیتونن بکنن، واقعا هیچ کاری. حالا ما که در شرایط گذشته که بسیار 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 نسبت به شرایط فعلی ضعیف‌تر بودیم در دوران انقلاب و دوران بعد از انقلاب، تا زمانی که جنگ شروع شد، شرایطی که ما داشتیم در دورانی که جنگ شروع شد اصلا قابل مقایسه نیست با شرایط فعلی. خب اون موقع نتوانستن به ما صدمه بزنن، بنابراین هیچ وقت اونا نمیتونن به ما صدمه بزنن. مشکل اگر پیدا بشود، خدایی نکرده، این در ناحیه خود ماست. اگر خدایی نکرده ما فاصله بگیریم از اون آرمان ها، ارزش ها، از اون چه که قرآن خدا برای ما بیان کرده، اسلام برای ما تبیین کرده، و خدایی نکرده بیفتیم به وادی های دیگری، اونجاست که ما صدمه خواهیم دید. البته فهم اسلام، این فهم درست اسلام، این خیلی مهمه. فهمهای محدود، تفسیرهای گاهی از اوقات موردی و کودکانه، اون به معنای این نیست که حالا ما هر چی تفسیر نادرستی از اسلام هست اینو بپذیریم. نه، باید تفسیر درست با نگاه روشن جامع نسبت به اسلام داشته باشیم. اگر اسلام به معنای وسیع کلمه با تنوعهایی که قاعدتا در داخل یک خانواده اسلامی، یعنی تفکر اسلامی وجود داره، اختلاف نظرها همیشه بوده، همین الان اینجا روزی 200-300 تا مثلا درس سطح و عالی و خارج داره تدریس میشه. خب این آقایونی که تدریس میکنن معناش نیست که همشون با هم هم نظرنگه، در مسائل مختلف با همدیگه اختلاف نظر دارن، طبیعی بوده هست. علما، مراجع در طول تاریخ داخل شیعه با هم اختلاف نظر داشتن، بین مذاهب اختلافه. اما اگر این اختلافات در یک متن کلان مورد پذیرش قرار بگیره به یک معنایی و در یک قالب منطقی، یک نوع همزیستی مسالمت آمیز بر اساس معیارها و ضوابط اسلامی و شرعی شکل بگیره و در واقع ما بتوانیم آرمانها و ارزشهای انقلاب رو تثبیت کنیم، اون موقع دیگه ما در مقابل هر هجومی، حالا چه هجوم نظامی، چه هجوم اقتصادی، چه هجوم فرهنگی، میتونیم مقابله کنیم. اما اگر خدایی نکرده در داخل خودمون به هر شکلی ما فاصله گرفتیم، یه جا که خراب بشه بقیه جاها خراب میشه. یعنی اگر خدایی نکرده ما در حوزه اقتصادی فاصله گرفتیم از ضوابط و رفتیم به سمت مثلا بعضی از تخلفات، از اون وقت توقع نباید داشته باشیم در حوزه فرهنگی مشکلی پیدا نشه. این حوزه ها به هم مرتبطن، اینجوری نیست که مثلا یه اقتصاد اقتصاده دیگه کار به فرهنگ نداره، فرهنگ فرهنگ یه کاری به سیاست نداره. همه اینا به هم ارتباط دارن، زندگی بشری مجموعه مرتبطه، که حالا ما اینو به لحاظ تئوریک هم توی نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که این از لحاظ مفاهیم اسلامی چجوری به هم مرتبط میشه. ولی بالاخره این یک واقعیته که اگه آدم یه ذره چشم بصیرت داشته باشه، این چشم بصیرت هم نمیخواد بصر داشته باشه، نه بصیرت، میبینه. این دیگه لازم نیست نظریه اندیشه مدون بدون، فلسفه بدون، تئوری بدون، لازم نیست، میبینه دیگه که وقتی یک جایی تخلفی میشه، این تخلف فقط در اون مورد و در اون زمینه باقی نمیمونه، سرایت میکنه به ابعاد مختلف جامعه. جامعه وقتی میتونه سالم باشه که همه ابعاد شما حفاظت و صیانت کنی. یه جاشو بخوایم نگردیم بقیه جاش خراب باشه، این ممکن نیست. مثلا این میمونه که یه کسی خیلی مراقبت بکنه از دندونش مثلا، ولی مثلا عفونت‌های زبانش و عفونت‌های گوشش و عفونت‌های چشمش رو مراقبت نکنه، خب این بدن مریض میشه، اون عفونت میزنه همه جای بدنش رو نابود میکنه. اینجوری که بگیم آقا یه جای بدنتو مراقبت کن بقیه جاهاشو ول کن، این که نمیشه. حالا این واقعیت رو باید توجه کنیم که انقلاب یک نعمت الهی بود که با یک زحمتی هم البته برای این امت فراهم شد، و امروز مسئولیت صیانت و حفاظت از این نعمت بر عهده ماست. اگر خدایی نکرده ماها کوتاهی بکنیم، هر کس در هر موقعیتی که هست بنا به وظیفه‌ای که بر اساس اون موقعیت داره، قطعا مسئول خواهیم بود و نسبت به این کفران نعمت باید پاسخگو باشیم، و قاعدتا پاسخگویی به این کار آسانی هم نخواهد بود. انشاءالله که حالا خدا کمک کنه ما همه بتوانیم به وظیفمون عمل کنیم، وظیفه رو بشناسیم و درست عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر خدا توفیق بده که امروز وقت گذشت بتوانم این مسئله هفتم رو یه مقدار جمع‌بندی کنم، میخوام چون بحثاشو همشو گفتم، فقط میخوام نتیجه گیری کنم و از این مسئله بگذرم، انشاءالله مسئله حل خواهد. در مسئله هفتم این بحث مطرح شد که آیا باید نوع حج در هنگام استنابه مشخص بشه یا نه. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن و دیگران فرمودن بله باید نوع حج مشخص بشه. فرمودن که آیا حالا اگر نوع حج مشخص شد لازم هست که حتما اجیر به اون نوع عمل بکنه؟ گفتن بله حتما لازم، مگر اینکه مستأجر رضایت بده. آیا مستأجر مطلقا میتونه رضایت بده؟ فرمودن که مستأجر در جایی میتونه رضایت بده که حج خاصی بر عهده او نباشه. اگه حج خاصی بر عهده اوست، رضایت مستأجر هم از این جهت به درد نمیخوره. بعد رفتن روی اینکه حالا اجرتش چی هست. خب نسبت به اصل مسئله که یجب فی الاجاره تعیین نوع الحج توضیح دادیم، اینو گفتیم این از قواعد اجاره است که باید طرفین اجاره معین باشه. اینجا هم تعیین در حدی که رفع قرار بکنه لازمه، به همون بیانی که اشاره کردیم از مرحوم آقای خویی و ما همون رو قبول کردیم که اگر به صورت فرد مبهم باشه اجاره باطل میشه، اما اگر جامع باشه که همه انواع حج تحت پوششش باشه اجاره صحیحه. یعنی ضرورت نداره حتما بگن حج قران، حج تمتع یا حج افراد. بلی اگر مردد بین این ستاست بله مبهم میشه، اون موقع اجاره باطل. اما اگه بگه آقا یه حج اعم از قران یا افراد یا تمتع، این اجاره درسته، قراری هم در کار نیست، از این جهت اجاره مشکلی نخواهد. نسبت به این که اگر اجاره بر یک نوع معینی شد آیا اجیر میتونه عدول کنه یا نه، مفصل توضیح دادیم که قواعد اجاره اقتضا میکند که اجیر از مورد اجاره تخلف نکنه. التزامات اجاره اینه که باید به همون چیزی که اجیر شده براش عمل کنه، نمیتونه به خلافش عمل کنه، ولو عالم باشد به رضایت مشتری، به رضایت مستأجر. بله اگر مستأجر اذن داد، در اون صورت در واقع خودش به تعبیری مورد اجاره رو پذیرفته که تغییر بکنه، اونجا میتونه. این قواعد. ولی گفتیم یک روایتی داریم که اون روایت رو قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم که در اون روایت از حضرت سوال میکنه راوی به صراحت که کسی قرارداد گذاشته، اجیر کرده کسی رو که حج افراد براش انجام بده، اجیر رفته حج تمتع انجام داده. سوال راوی اینه فیجوز له للاجیر ان یتمتع بالعمره الى الحج؟ حضرت فرمودن نعم، انما خالف الى الفضل. مرحوم سید، یعنی سید صاحب عروه، گفتن این معارض با روایت دیگری که در اونجا داره فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجتا مفرده قال ليس له ان يتمتع بالعمره الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. ایشون فرمودن با این منافات داره. مرحوم آقای خویی فرمودن آقا این روایت که سند نداره، این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن رعابه. یکی از چیزایی که آقای خویی خیلی بهش تمسک کردن و مؤید خودشون قرار دادن اینه که این روایت رو وقتی مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه در کتاب معتبر نقل کرده، که من عبارتشو نیاوردم اینجا، ولی ایشون در کتاب معتبر که اینو نقل کرده به عنوان فتوای علی ابن رعاب نقل کرده، اصلا نه به عنوان روایت از معصوم نقل کرده باشه، که این مؤید آقای خویی هم هست. آقای خویی حالا خیلی توضیح دادن، من عبارت آقای خویی رو آوردم ولی عبارت معتبر رو نیاوردم، ولی در معتبر هست، مرحوم آقای خویی ارجاع دادن به اون، درست هم هست. بعد مرحوم آقای خویی، حالا ما به این کار نداریم، بالاخره اون روایت سندن مشکل پیدا میکنه، قابل استناد نیست. مرحوم آقای خویی به اینجوری استدلال کردن به این روایت، فرمودن انما خالف الی الفضل. حضرت اینطوری میخواد بگه، میخواد بگن چون فرد افضل رو انجام داده اجیر، یعنی به جای افراد تمتع رو انجام داده که افضل از افراده، پس معلومه که مستأجر راضیه. بعد آقای خویی میفهمن خب اینجایی که رضایت مستأجر به درد میخوره اونجاییست که حج خاصی بر مستأجر واجب، یعنی بر منوبعن، حالا اون مستأجر که نه، بر منوبعن واجب نبوده. این فرمایش آقای خویی. خب این فرمایش معناش این میشه دقت کنید، راوی اومده میگه آقا یه نفر اجیر کردن برای اینکه حج افراد انجام بده، رفته حج تمتع انجام داده، جایزه؟ حضرت فرمودن خب بله دیگه، معلومه که اون مستاجره راضیه. خب این راوی اینجا میگه آقا ما که اینو نمیخوایم بگیم، ما خودمون بلدیم اینا که اقلاییه. یعنی حضرت داره یه مطلب اقلایی رو توضیح میده که اگر مستاجر راضی باشه اشکالی نداره. خب اینی که خود اینم بلد بوده، این که قواعدی نیست که نیاز داشته باشه به سوال راوی راجع به حج، که خب همه میدونن اینو. اینگه همه الانم از عوام بپرس، بگو آقا جون اگر من با یکی قرار گذاشتم اینجا رو مثلا کاشی درجه دو بکنه، بعد من بخوام کاشی درجه یک خارجی بکنم، جایزه؟ یا آره دیگه، من خب معلومه اون راضی حتما جایزه، اینجوری میگه. اینا تحلیل اقلاییه. بله خب اقلا همینو میگن دیگه. حضرت اینو داره میگه، راوی ابو بصیر نمیدونسته که اگر مستاجر راضی باشه اشکال نداره. حضرت داره اینو توضیح میده. به نظر من این تفسیر آی خویی، بله چون از قبل تو ذهنشون قاعده مسلمه، میگن خب این خلاف قواعد میشه، خواستن تطبیق کنن بر قواعد اینو فرمودن، ولی فرمایشه. اما مطلب همونی که شیخ طوسی میگه، من به اون معتقدم. شیخ میگه آقا حضرت اینجا یه تعبد اعمال کرده در باب حج، که آقا جان اگر قرار داد بستی بر افراد و اون طرف اجیر رفت تمتع انجام داد اشکال نداره، ولو این که این آقای منوبعن یا مستاجر راضی نباشه. این معناش اینه. بنابراین من فرمایش شیخو قبول دارم که عدول به افضل برای اجیر اشکال نداره. البته ما معتقدیم، قبلا گفتیم، وقتی عقد اجاره بسته شد ذمه منوبعن فارغ میشه، مگر اینکه اجاره به هم بخوره. اگر عدول میکنه به افضل اشکال نداره شرعاً طبق این روایت، اما به غیر اون نمیتونه عدول بکنه. اگر عدول کرد باز مشکل اجیره، نه مشکل منوبعن. اجیر به وظیفش عمل نکرده، و الا منوبعن مادامی که اجاره به هم نخورده ذمه‌اش بریه. که حالا وقت گذشت باز این تمام نشد، این آقایون هم انقدر در رو باز بسته میکنن. ما هرچه گفتیم آقا این مجتهدان مشتاق رو یه جوری از این در اتاق ما دور کنید، موفق نشدیم، ولی دیگه اشتیاقشون زیاد.